بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا زوجة ولی الله، السلام عليك يا أم الحسن والحسين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. إني مبال لمن واليت، معاد لما آديت لمن آديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت، وكفى بالله شهيدا وحسيبا و جاویم و مصیبا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قال الامام الصادق علیه السلام: اللیلة فاطمه و القدر الله، فمن عرف فاطمه فقد عرف لیلة القدر. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند که حقیقت شب قدر حقیقت زهرای مرضیه هست، و قدر که مضاف الیه به لیله هست صاحب اقدس پروردگار. فمن عرف فاطمه فقد عرف لیله القدر، هر کس فاطمه را بشناسد شب قدر را شناخته است. دقت بشه که حضرت زهرای مرضیه شاید نزدیک 100 اسم داشته باشه، ولی کن وقتی که میخوان حقیقت شب قدر رو معرفی بکنن با اسم فاطمه، حضرت امام صادق اشاره میکنن اللیلة فاطمه، نفرمود اللیلة صدیقه، اللیلة زهرا، اللیلة ریحانه. سری در فاطمه هست که در اسماء دیگر نیست و اسم خاص بیبی دو عالم بیشتر به فاطمه شناخته شده. فاطمه هم همینجور که امام صادق تفسیر کردن از فتم اومده، یعنی که اون حقیقت زهرای مرضیه از کنهش ما عاجز هستیم. حتی اهل بیت عصمت و طهارت فرمودن که ما حجت خدا بر شما هستیم و مادرمون زهرا حجت خدا بر ما، و ما از درک باطن حضرت زهرا عاجز هستیم. این مقام بیبی دالم هست. یا اون حدیث قدسی که میگه لولاک لما خلقت الافلاک، و لولا علی لما خلقتوک، و لولا فاطمتون، بازم اونجا فاطمه، و لولا فاطمتون لما خلقتوکما. این حقیقت زهرا چی هست که همه انبیا و اولیا سرمسین حقیقت وجودی هم، و اساساً تمام عالم به توفیل زهرای مرضیه خلق شده. حتی حضرت امیر و حضرت رسولم، حالا اونجا اگر بخوام حدیث رو معنا بکنیم که میگه لولا لولاک لما خلقت الافلاک، اگر اون حقیقت وجودی پیغمبر نبود اصلا افلاکی رو خلق نمی کردیم. چرا؟ برای اینکه اون حقیقت محمدیه علت فاعلی عالم هست بلا شک، نه اینکه علت غایی بدی و معنی می کنن. چون میگن خداوند از آفرینشش بالاخره هدف داشت، و هدفش هم این بوده که دینش رو بگیره در عالم چه کار بکنه؟ نشر بده، لذا باید پیغمبر باشه. اینها سطحی در حد خودش هم درست که حقیقت پیغمبر رو علت غایی بگیریم، اما اگر بخوام یک قدم فراتر بگذاریم علت فاعلی هست. اگر پیغمبر نبود اصلا عالم خلق نمیشد، برای اینکه فاعل تمام کائنات حقیقت وجودی پیغمبر. ولی کم توی فرازای بعدی که میگه ولولا علیون لما خلقتوک، و اگر علی نبود تو رو خلق نمی کردیم، اونجا دیگه علت فاعلی معنا نمیده. چرا؟ برای اینکه وجود پیغمبر اشرف از وجود حضرت امیره. اونجا دیگه باید به علت غایی معنا کنه. علت مادی و علت سوری هم که در مجردات راه نداره، علل اربعه که در دو تاشون فقط در مجردات راست داره. ولولا فاطمتون لما خلقتو که اونجا هم علت غایی بر معنا کنه. اما سر این که این حقیقت فاطمیه رو تشبیه بشه به قد کردن، این چی هست؟ چه ما به اشتراکی بین این حقیقت زهراوی و شبه قد هست؟ وجوه اشتراک زیادی هست که حالا اگر بخوام از باب اجمال یک اشاره بکنیم، این هست که شبه قد دو تا خصوصیت داره و در حقیقت زهرای مرزیم همینطور هست. شبه قد یک ظرف فیض هست و دو مجلای فیض هست، هم ظرف فیض و هم مجلای فیض. در شب قدر میگیم که ظرف فیض برای این که شب قدر ظرف نزول قرآن بوده که انا انزلناه فی لیلت القدر، که این ظرف نزول هست و ظرف رحمت هست و ظرف فیضه. و همینجور که شب قدر ظرف نزول قرآن صامت هست، حقیقت زهراوی هم ظرف نزول قرآن ناطقه، که اگر یک قرآن صامت در لیلة القدر نازل شد ولیکن 12 معصوم از اون حقیقت زهراویه نشأت میگیره، اونجا 12 قرآن ناطق در این ظرف وجود حضرت زهرا نازل شد. این یک شباهت که هر دوتا ظرف نزول هستن، یکی قرآن صامت یکی قرآن ناطق، و حقیقت زهرای مرضی بالاتر از شب قدر. و این که میگن فمن عرف فاطمه فقد عرف لیلة القدر، این که عمد تعلیق به محاله، تعلیق به محاله حتی برای امام زمانش، چون خود امام زمانم از درک اون کن حضرت زهرا عاجز هست. میگه همینجور که فاطمه رو نمیتونیم بشناسیم چون پوشیده هست اون کنه معرفتیش برای شما، شب قدر هم نمیتونیم بشناسیم. و ما ادراک ما لیلة القدر، و شما چه میدونین این حقیقت زهرای مرزه چی هست؟ این یک که حضرت زهرا ظرف فیض هست. و دوم این که شب قدر مجلای فیض هم هست، علاوه بر این که ظرف هست مجلای فیض هست. چرا؟ برای این که هر فیضی در سال اگر بخواد نازل بشه در شب قدر نازل میشه، و تمام فیضی که از عالم اولیا و عالم دنیا باید نازل بشه شب قدر. همینجور هست تمام هستی که اگر فیضی بخواد نازل بشه حتما به واسطه مجلای حضرت زهرای مرضی به ما نازل میشه. یک کتابی دارن آقای حسنزاده یانقلی به نام فصل فاطمیه، که اونجا آقا تا حدی این حدیث رو باز کرد. اجمالا اونجا آقا فرمودن که هر چیزی چنانچه خداوند می فرمایند از زوج خلق شده، تمام این هستی هم از زوج خلق شده، که اون زوج یکی عقل کل هست و یکی نفس کل. عقل کل همون حقیقت پیغمبر اکرم و اندماجن همه 13 نفس مقدس هم در اون حقیقت حضور دارن، از حضرت امیر تا حضرت مهدی، اینا همه عقل کل هستن. البته تشکیکیه دیگه، مراتب داره، یعنی جایگاه پیغمبر رو با جایگاه دیگر معصومین آدم باید مجزا بکنه، اینا همه عقل کل هستن، ولی چون این باعث خلقت نمیشه. یک چیز باید باشه به نام نفس کل که به واسطه این زوج هستی خلق بشه. این که میگه و لولا فاطمتون لما خلقتکما، اینجا یک جور در دستگاه عرفانی معنا خاص خودشو میده. لذا تمام هستی از عقل کل و نفس کل، که نفس کل همون حقیقت زهرای مرضی است. و توی فلسفه عرفان هم میخونیم که نفس همون دامنه عقله، یعنی اگر بخواد عالم عقل به عالم ماده متصل بشه به واسطه نفس، عالم نفس که در دامنه عقله، این متصل به عالم ماده خواهد شد. اگر این نفس نباشه هیچ ارتباطی بین عالم عقل و عالم ماده نخواهد بود. لذا اینه که وقتی حقیقت وجودی زهرای مرضی شد، نفس کل میشه مجلای فیض، یعنی فیض از عالم عقل به عالم ماده به واسطه این مجلای نفس کل که همون حقیقت زهرایی هست نازل میشه. و شب قدر هم همینجور. این باید باورمون بشه که هر چی فیض، حالا میخواد به کافرش باشه یا مؤمنش باشه، سر سفره ی حضرت زهرا نشسته. این احادیثی هست که هر چه خیر در عالم هست مانند این میمونه که شجری از خانه ما شاخه‌هاشو این اغصانشو گرفته پهن کرده در عالم، هر چی خیر هست از خانه ماست، چنانچه خود حضرت زهرای مرضی فرمودن، اینها باید معنا بشه، تکوینن اینا معنا بشه، نه اینکه تعارفی اخلاقی بیان اینا رو معنا کنه. این جایگاه زهرای مرضی در دستگاه آفرینش کجا هست که همه باید مبهوتش باشیم. برای شما هم ایام فاطمه آدم سیاه بپوشه و حزن بگیره، اینها جایگاه های بسیار بالایی هست. ان شاء الله خداوند
این که خوب فهمی کرده در محمدی زهرای مرضی سفار کن خداوند در وحدت در اشتاد سما چیز خالق و مخلوقه، پس در حالت عبادت که این هست اگر خوضو و خوشو این حرفا نهی در خفاد یکی هم یه اون خوضو و خوشو این دار عبادت نهی
که گفتیم لا فرق بین که و بینها الا انهم عباد که و خلقو که. از جهت صفات کمالی اینها مرآت تمام عیار صفات حضرت حق هست. اصلا شما بخواید صفات مجسم حضرت حق رو ببینید در حضور اهل بیت میگه، ولی چند اون تمام الفرقش به این هست که اینها به شما از کنم ممکن الوجودن و هیچ ممکن الوجودی واجب وجود نخواهد شد. و ممکن الوجود این فقره، این فقره شما اگر بخواییم حالا چی بکنیم، یعنی اینا فقیر به ذاتن، هیچی از خودشون ندارن، مثل آینه، آینه تمامش نیستیه، هیچی از خودش نداره، ولی که همین نیستیش باعث نمود هستی شده. یعنی انسان وقتی تمام اون به شما اصلا رضائل از خودش پاک بکنه و نیست بشه، تمام هستی درش نمود میکنه. لذا هیچ وقت نباید اون تمام الفقر آدم فراموش بکنه. اینا عبادن، اینها عین الفقرن، اینا امکان فقری هستن توی به شما اصلا دستگاه فلسفی و اینها، لذا این فراموش نمیشه. ولی از همین طرف، از یک طرف خود حضرت امیر میبینید تو دعای کمیل اینجور زجه میزنه انا عبدکل ضعیف و ذلیل و الاخر، بعدا خطبه افتخاریش هم بخونید تو مشارق الانوار، انا اول، انا آخر، انا ظاهر، انا باطن، انا فلان، انا فلان، اونجا معنا بشه. چون هر مخلوقی یک وجه مایل الخلقی دارد، به قول عرفا یک وجه مایل الحقی، این دو بعدیه. من وجه میتونی بگی به شما اصلاً این عین فقره وقتی به ذاتش نگاه میکنی، همه مخلوقات اینجوریه، ولی که در وجود اهل بیت بیشتر نمود داره. یک جهت که به ذاتشون نگاه میکنی، گرچه ذات هم ندارن اینها، تو امکان فقری اصلا ما میگیم ماهیت ذات ندارن که فقر باشه، عین الفقره، اصلا ذات ندارن، عین ربطن، نه اینکه ذات اون له ربط، عین ربطن، هیچی براش نمیگذاره امکان فقری. بله از این جهت که نگاه بکنی اینا عین الفقرن، انا عبدک الضعیف و مسکین و متکین الی آخر. ولی اون جنبه مایل الحقیش هم نگاه بکنی، لذا میشه انا لله و انا الی راجعون، انا الاول، انا الاخر، الی آخر. لذا هیچ منافات نداره. چرا؟ برای اینکه محدشون فرق میکنه، تناقض هم نیست. اون محدش به ذات خود ممکن وجود میخوره. چجوری تو فلسفه میگیم همه اشیا ممکنه به ذات هستن، واجب بالغیرن، اینا هم همینجور. حالا تو دستگاه عرفانی که اصلا اینا معنا نمیده، اصلا ممکنه به ذات نداره، هرچی هست واجب بالغیر هم نداره، برای اینکه تو عرفان اصلا غیر نداره، میگن واجب ذلی هستن، یعنی ذل پروردگارن. همین جوری هم حتی ما رو هم در نظر میگیریم، ولی ما اون باطنمون ظاهر نشده. اونا ظاهرشون عین باطنشونه. هو ظاهر هو باطن. ما نه، ما اون چیزی که در باطن داریم و باطنمون هم به ذات حضرت اقدس پروردگار متصل هست، اون چیزی که باید نمود کرده باشه نمود نکرده. ولی ما اینطور نیست. حالا چند بیتم در مورد همین لیله رم که گفتیم حالا خدمتون هست. در مراتب پایین بله صادر اول میگه، میگه نه خود حقیقت محمدی بالاتر از صادر اول. این بعد رو باید معنا کنیم. بعد چی؟ ما سبق و لحوق هشت نو سبق و لحوق و قدم و حدود داریم. نه به تجاری که اصلا معنا نمیم، اون ذهنه به تجاری نمیم. حالا چیزایی که مرحوم صدرا گرفته چی کرده، یکی که سبق و لحوق بالحق هست که اون باید معنا بشه، یکی سبق و لحوق ذاتی هست اونجا میتونیم بگیم به شما سبق و لحوق بالحق چی کرده، یه جدی معنا نمیشه. پیغمبر بله اونم مقدمه بر وجود حضرت امیر و وجود حضرت زهرا هست، البته سبق و لحوق بالحق ولا غیر، اون دیگه باید معنا بشه. خب چند بیت لیله قدر، حالا اینا رو دیگه نگفتین، دیگه اینا یه وجوه اشتراک دیگه بین اون حقیقت زهرای مرضی و شفقت هست. لیله قدر بستر اوج رسول، در شب قدر پیغمبر معراج میکند. شب قدر هم نزول هم معراجه، اینا باید معنا بشه. و عرفا فرمودن که انسان کامل هم لیلت القدر و هم یوم القیامه. این وقتی هم میگن لیلت فاطمه فقط مختص به حضرت زهرا نیست، یعنی زهرای مرضیه اینجا که اندام موضوعیت نداره، تمام انسان کامل اینجوره. انسان کامل هم لیلت القدر هم یوم القیامه هست. لیلت القدر رو اهل معرفت به قوس نزول میزنن، یعنی هر چی که از عالم بالا بخواد نازل بشه این میگن لیله قوس نزول، و اگر بخواد عروجی صورت بگیره میگن چی؟ یوم القیامه. چنانچه ما روز رستاخیز عروج میکنیم به ساحت حضرت پروردگار، میگن یوم القیامه. حالا انسان کامل هم لیلة القدر یعنی هم قوس نزوله و هم یوم القیامه هست، هم قوس صعوده، یعنی تمام عالم اون حقیقت وجودشونه، تمام عالم یا قوس نزول یا قوس صعود، و تمامی قوس صعود و نزول در این وجود انسان کامل تجلی کرد. لیله قدر بستر اوج رسول، موج احمد باشد از بحر بتول. حالا بعضی ایجا میگم مبالغه شده، موج احمد باشد از بحر بتول، چند رسول الله موج هست از بحر زهرا. چون که عقل چجور اینجا داری میگیم، چون که عقل از نفس کل سریان گرفت، آن عروج احمدی سامان گرفت. نفس و عقل، نفس تا نباش عقل نیست، حضرت زهرا نفس اون عقله، ولی کن این شرافت پیغمبر رو زیر سوال نمیبره. عقل اشرف از نفسه، ولی کن تا نفس هم نباش عقل هم نیست. مراجعه بکنیم به کتاب آقای حسن زادمولی. گفت احمد فاطمه جان من از رنزها در این حدیث متقن است. حالی جا دیگه هست عالم از هستی عالم از این دو جام بود، عقل کل و نفس کل فرجام بود، وجه تام عقل کل آن خاتمه است، وجه تام نفس کل وان فاطمه است. چیز نام فاطمه زهرای عشق، رمزها باشد بدین معنای عشق. زهره هست از یک طرف چون آفتاب، سوی دیگر چون فتن رخ در نقاب. از یک طرف زهرای، زهرا یعنی درخشنده، یعنی تمام عالم به واسطه نور زهرا. یکی از اسم اعظم پروردگار زهراه، یکی از اسماء پروردگار از قوله های حسن زادمولی چه میکنیم، یکی از اسمای زهراه، یعنی الله نور السماوات و الارض. اون زهره است، اون چیزی که ظاهر به ذات مظهر لغیره هست. اگر این زهرا نبود اصلا عالم این پیدا نمی شد. از یک طرف زهرای عالم شهوده، عالم شهادته، از یک طرف فاطمه هست عالم غیبه، هم غیبه هم شهوده. زهره هست از یک طرف چون آفتاب، سوی دیگر چون فتبر رخ در نخاب. یک طرف غیب است و دیگر سو شهود. زهره هست و عالمی را در نمود، نور عالم ز آفتاب زهره هست. کل گیتی بازتاب زهره است، کل عالم جلوه سیمای او، هر سؤالن در خم گیسوی او. هست او آینه غیب و شهود، نیم رخ در پرده و نیمی نمود. قاب قوسین آمدان سیما چه بود؟ قاب قوسین عالم غیب و عالم شهادت. عالم غیب، حالا ما میگیم عالم غیب مثلا چی هست؟ قیامت. عالم شهادت دنیا، ولی برای اهل الله برعکس. عالم دنیا غیبه، اصلا اینا دنیا رو نمیدونن، و عالم شهادت عالم قیامت هست. برای ما برعکس. قاب قوسین آمدان سیما چه بود؟ قوسی اندر غیب و قوسی در شهود. به صلوات
الله علیه و آله.
ضروبه. بحث امروز خیلی ساده ایه. شیش تو ما زرد در قیاس شکل ثالث داریم که به واسطه عدد صغرا غالبا ما اینها رو تبدیل به شکل اول میکنیم و انتاج میکنیم. ضروب و حسب شرطین المذکورین تکون و ضروب المنتج من هذا شکل ستتا فقط. شروط قیاس شکل سوم موقع کائن بود دیگه. به واسطه شرط اول که ایجاب صغرا هست، چند زر خارج میشه؟ 8 زر. چرا؟ برای اینکه صغرا اگر بخواد موجب باشه، سالبه کلیه و سالبه جزئیه در صغرا که هر کدوم از اینها در کبرا 4 صورت دارن، 2 4 8 خارج میشه به واسطه شرط اول. و شرط دوم کائن، کلیت احد المقدمتین، که حالا شما در صغرا که در نظر بگیرین، صغرا یک موجبه جزئیه داریم، موجبه جزئیه بعد خارج بشه. سالبه ها که خارج شدن، یک موجبه کلیه داریم، یک موجبه جزئیه. موجبه جزئیه در صغرا 2 صورت در کبرا داریم که اونم جزئیه هستن، یکی سالبه جزئیه و یکی موجبه جزئیه. این هم 2 صورت خارج میکنه، 8 صورت، هم اونجا 10 صورت. از 16 صورت 6 صورت باقی خواهد موند، که البته این طریقه حذف و اسقاطه. ما از طریقه تحصیل هم میتونیم اینا چکار بکنیم؟ بگیریم به دست بیاریم، اونم دیگه حالا خودتون تعامل میکنیم. به حسب شرطین المذکورین تفون و ضروب المنتج من هذا الشکل ستتن فقط. به حسب این دوتا شرطی که ذکر شد، ضروب انتاجی 6 تا هستن. لأن شرط الاول که ایجاب صغرا باشه، تسقط و بهی ثمانیت و ضروب، 8 ضرب اسقاط میشه. چرا؟ برای این که سالب کلی و سالب جزئی با 4 صورت تر کبرا 8 صورت خواهد شد. که شکل اول، که شکل اول هم همینجور بود، موغ کب بود دیگه، به واسطه موغ 8 صورت خارج میشد. و شرط ثانی یسقط و بهی ضربا، و شرط ثانی اسقاط میکنه 2 تا ضربا. چرا؟ برای اینکه تو صغرا ما یک موجبه جزئیه داریم که این موجبه جزئیه در کبرا 2 تا صورت داره، یکی موجبه جزئیه و یکی سالبه جزئیه. الجزئیتان الموجبتان، که صغرا کبرا هر 2 تا موجبه جزئیه باشن. ول جزئیت الموجبه، بهتر بگم الموجبت الجزئیه، من از سالبت الجزئیه در کبرا که خودش 2 صورت میشه، 2 صورت و 6 صورت، 8 صورت ببخشن، 2 صورت و 8 صورت، 10 صورت، 6 صورت باقی میمونه. فل باقی ستت هم یحتاج و کل منها الى برهان و نتائجها جمیعا جزئیه، و نتائج اینا همه جزئی خواهد بود. البته نه بر قاعده این که نتیجه تابع اخص مقدمت اینه، بعضا میبینی هر دوتا کلی هستن، دوتا موجبه کلی هستن، ولی چند قدر متیقن این هست که ما جزئیه رو انتاج بکنیم، مثل ضرب اول. از ضرب الاول من موجبتین کلیتین ینتج موجبتون جزئیه. اگر صغرا موجبه کلی و کبرا موجبه کلی باشه، انتاج موجبه جزئی خواهد بود. پس این قاعده نتیجه تابع اخص مقدمتین اینجا نفی میشه، این نتیجه تابع اخص مقدمتین هست. نه، دو تا موجبه کلیه میشه موجبه جزئیه، در صورتی اگر بنا اون قاعده میخواستیم چه بکنیم، میاد موجبه کلیه منتج باشه، اون قاعده های نقص میشه.
این اخص از اون قاعده این که اینجا اجرا شده از اون
قاعده، اون اصلا دایرش اینو نمیگیره چون میگه نتیجه تابع اخص مقدمه ده. اینجا چون اخصی نیست، سالب انتفاع موضوعه. از جهت ماده که میسنجیم بعضا میشه که مثلا صغرا اعم از کبرا هست، لابدن باید جزئی رو بگیریم انتاج بکنیم. میرسیم
کار اختلاف نداره، اگر دو تا موجب چون اختلاف نداره بخاطر
هر دو تا موجب کلی هستن، هر دو تا کلی هستن. اگر مثلا کلی و جزئی بود میگفتیم تابع اخص، اینجا اصلا سالب انتفاع موضوع هست. از ضرب الاول من موجبتین کلیتین ینتج موجبتون جزئیه، مثاله کل ذهب معدن، هر طلایی از معدنیات هست. خب و کل ذهب غال ثمن و هر طلایی گرانبهاست. نتیجه بعض المعدن غال ثمن، بعضی از معدنیات گرانبها هستند. و یبرهن علیه به عکس صغرا، و برهان اقامه می شود به عکس صغرا. صغرا رو عکسش بکنیم، بعدا صغرا رو می گذاریم کنار کبرا، شکل اول به وجود میاد، بعدا هم انتاج میکنیم. شش صورت هست، چهار صورتش به واسطه همین عکس صغرا میگیریم به دست میاریم. بحثش امروز ساده هست. دو صورت هست، یکی به واسطه قیاس خلف، یکی هم به واسطه عکس کبرا. امروز بحثی نداره. ثم ذمها الى الكبرى العصر، سپس این صغرایی که عکس مرتبی شده ذمش میکنیم به کبرا. فیکون من ثالث شکل الاول، بنابراین ضرب ثالث از شکل اول به وجود خواهد آمد. لینتج المطلوب، تا این که انتاج بشود مطلوب. المفروض، مفروض ما این هست که هر میمی با هست و هر میمی ها است، و المدعا این که بعض با ها می باشد. البرهان اذا صدقت کل میم ها میم با، اگر صادق باشد صغرای ما که بود هر میمی با باشد، عکس مستوی موجبه کلی چه خواهد بود؟ موجبه جزئیه. صدقت که بعض با میم باشد، جای موضوع محمول عوض میشه. خب این صغرایی که معکوس شد میام میگیریم ذنب به چیزش میکنیم؟ به کبرای اصلیه. فنظم العکسه الى کبر الاصل، این صغرای معکوس رو به کبرای اصلیه ذنب میکنیم. لیکونه که بعض با میم هست، این صغرای معکوسه ما هست. و کبرامون کل و میم ها، هر میمی ها هست که این ثالث اول میشه، یعنی ضرب ثالث از شکل اول. لذا موجبه جزئیه و موجبه کلیه منتج به موجبه جزئیه خواهد بود، بعض با ها خواهد شد. ولا ینتج کلیه، این انتاج به کلیه نمیشود، گرچه این هر دوتاشون موجبه کلیه هستن. چرا؟ لجواز ان یکون با، بارش بنویسین، یعنی حد اصغر. لجواز ان یکون با که حد اصغر باشه و مثالش هم همون معدنه. اعم منها که حد اکبر است و مثالش غال ثمنه. ولو من وجهن که مثال، برای این که گاهن می شود که حد اصغر اعم از حد اکبره. خب حد اصغر اگر اعم از حد اکبر باشه، شما میتونید موجب کلی انشا کنید؟ نمیشه دیگه. مثلا حیوان نسبت به انسان، بگین هر حیوانی انسان هست، اشتباه دیگه. میگیم بعض حیوان انسان هست. حد اصغر که موضوعه و حد اکبر که محموله، اگر موضوع اخص از محمول باشه یا مساوی با محمول باشه، ما میتونیم موجبه کلیه انتاج بکنیم. ولی اگر موضوع اعم از محمول باشه که موجبه جزئی خواهد بود. یا منوجه باشه، اینها نسبتشون منوجه، مثل غال سمن و معدن، اینا نسبتشون منبرش هست، یا اینکه عموم خصوص مطلق باشه. کدوم اهم باشه؟ موضوع اهم از محمول باشه، ما دیگه به نحو موجبه جزئی باید نتاش بکنیم. اصغر اهم از اکبر. اگر یادتون باشه قبلا هم اشاره کردیم یه اشکالی از مرحوم سهروردی. مرحوم سهروردی تو بحث عکس مستوی یک اشکالی کرد که گفتن مشائین یکی از ادله‌ای که برای عکس مستوی اقامه میکنن دلیل افتراض هست، که انشالله میرسیم بهش چند وقت دیگه همین جلسه آینده شاید. دلیل افتراض هست، دلیل افتراض یکی از اقسام شکل ثالثه. در صورت ما شکل ثالث رو به واسطه یه عکس مستوی، همینجور که الان صغرا رو گرفتیم عکس مستویش رو به دست آوردیم، شکل ثالث رو به واسطه یه عکس مستوی به دست میاریم و عکس مستوی رو به واسطه دلیل افتراضی که شکل ثالث است. و این دوره عکس مستوی رو، البته مرحوم مظفر این کار رو نکرد تو کتابای مشائین، مثلا کتاب شفاهی ها، یک دلیلی که برای برهان عکس مستوی قائم کردن دلیل افتراضه. دلیل افتراض ماهیتا همون شکل ثالثه، در صورت شکل ثالثه به واسطه عکس مستوی انتاج میکنن. هازا دوم، این اشکالم اونجا قبلا گفتیم، اینجا کنارش میتونیم بنویسیم که الان ما این شکل ثالثو به واسطه عکس مستوی در میاریم، ولی که عکس مستوی رو دیگه به واسطه این شکل ثالث که دلیل اعتراض هست دیگه نمیتونیم انتاج بکنیم که دور میشه. اثانی من کلیتن و کبرا سالبتون یونتج و سالبتون جزئیه. اگر صغرا و کبرا کلیه باشند ولی کم کبرا سالبه باشد، انتاج سالبه جزئی خواهد بود. یعنی بالاخره صغرا چی شد؟ موجبه کلیه. من اون مظفر اینجا میخواستم یکم شما ذهناتون به کار بندازم. چرا؟ با اینکه سهرا که گفته بود موجبه هست، اینجا فقط میگه من کلیتین، این که سهرا کبرا کلیه باشن و کبرا سالبه باشن، خب لابدن سهرا میشه موجبه کلیه و کبرا اگر سالبه کلیه باشد انتاج به سالبه جزئی خواهد بود. اینجا هم اون قاعده اخص مقدمتین سالبه انتفاع موضوع خواهد بود، چون هر دوتا کلیه هستن ولی یکن جزئیه انتاج می شود. از این جهت که اینها ما اصلا اخصی نداریم، کلیه با کلیه که اینها برابر هستن، از اون قاعده جاری نمی شه. مثالهو کل ذهب معدن، هر طلایی از معدنیات هست. ولا شیء من الذهب به فضتن، هیچ طلایی هم نقره نیست. بعض المعدن لیس به فضه، بعضی از معدنیات فضه نقره نیستند. و یو برهن علیه به عکس صغرا، دوباره صغرا رو عکس مستویش به دست میاریم، زم و کبرا میکنیم، شکل اول به دست میاد و مطلوب ما انتاج خواهد شد. که طریقه چی بهش میگفتن؟ طریقه رد یا طریقه العکس. و یو برهن علیه به عکس صغرا چل اول فنقول، مفروض ما این هست کل و میم با کبرا، هیچ میمی ها نیست و مدعا بعض باها نیست، یعنی سالبه جزی. البرهان، برهانی که بعد اقامه بشه، نعکس و صغرا، عکس میکنیم صغرا رو، صغرایی چیه؟ موجبه کلیه، کل و میم با موجبه کلیه، عکس مستویش موجبه جزی خواهد بود. فتکون و بعض با میم خواهد شد، این عکس مستوی از موجبه کلیه. فنظم ها الالکبرل از که اینو زمینه میکنیم به کبرای اصلیه، فیه دو سو پس حادث میشود که بعض با میم هست، این صغرا، صغرایی که ما معکوسش کردیم و کبرا رو میاریم و هیچ میمی ها نیست، این رابع الاول دیگه، ضرب چهارم از شکل اول، موجبه جزئیه و سالبه کلیه، منتج به سالبه جزئیه خواهد شد، نتیجه تابع اخص مقدمته، لذا میشه که بعض باها نیز المطلوب. اینجا دیگه میتونیم بنویسیم همون بحثی که بالا هست، می‌نویسیم که لا ینتج کلیه، اینجا هم انتاج کلیه نمیشود گرچه هر دوتا کلی هستن، یکی سالبه کلیه یکی موجبه کلیه. لا ينتج کلیا لجواز ایکون با که همون حد اصغر باشه اعم منها، حالا میخواد عموم خصوص مطلق باشه یا عموم خصوص من وجه باشد. از ثالث من موجبتین و صغرا جزئیتون ينتج و موجبتون جزئیه. بالاخره صغرا چی شد؟ حواستون اینجا باشه، موجبه جزئیه. میگه من موجبتین و صغرا جزئیتون، پس صغرا موجبه جزئیه، کبرا موجبه کلیه، انتاج به موجبه جزئیه خواهد شد. این اون قاعده اخذ مقدمت اینجا هست. مثاله بعض طائر ابیض، اگر بخوان شکل ثالث رو یاد بگیریم، قبلا گفتیم شکل اول که هر چهار صورت از محصولات اربعه منتج خواهد بود، شکل دوم فقط سالبه منتج خواهد بود. چرا؟ برای اینکه اختلاف مقدمته، یکی سالبه شد تمام نتیجه هم تابع اخص مقدمته. شکل سوم همه نتایج جزئی خواهد بود، حتی اگر دوتا کلی باشن. و شکل چهارم ما حتی موجبه کلیه نخواهیم داشت. قبلا آدرسش هم ذکر کرده بودم جواب بدم. مثاله بعض طائر ابیض، بعضی از پرندگان سفید هستند و کل طائر حیوان و هر پرنده‌ای حیوان هست. لذا نتیجه می‌گیریم که بعض الابیض حیوان، بعضی از سفیدها حیوان هستند. و یبرهن علیه به عکس صغرا الاول، دوباره صغرا رو عکس می‌کنیم. فنقول المفروض که بعض میم با هست، کل میم ها هست و المدعا بعض با ها میباشد. البرهان نعکس و صغرا، صغرای ما چیه؟ کل موجبه جزئیه، موجبه جزئیه عکس مستویش موجبه جزئیه عکسش موجبه جزئیه سالبه جزئیه نداره عکس مستوی، به خلاف عکس نقیض اهم از موافق و مخالف، اون موجبه جزئیه نداره. خب البرهان نعکس و صغرا الا که صغرای ما میگیم بعض میم با هست، عکس مستویش میشه بعض با میم میباشد، جای صغرا جای موضوع محمول عوض میشه. و نظمها الی الکبرا، و این صغرا رو ضمیمه میکنیم به کبرا. فیحدث بعض با میم هست، کل ما میم ها میباشد، این میشه ثالث الاول، شکل ضرب ثالث از شکل اول. و نتیجه خواهد و نتیجه این که نتیجه این هست که بعض با ها می باشد المتروک. حالا اینجا یکم دقت بکنیم، ما اینجا دیگه صغرا رو عکس نمی کنیم، کبرا رو عکس می کنیم. چرا؟ به خاطر این که بالاخره مبتلا به مانعه، مبتلا به مانع هست. عکس که اینه که شما اگر صغرا رو عکس بکنیم مستقیما شکل اول به دست میاد دیگه، پس بهترین کار اینه که ما بیان صغرا رو عکسش بکنیم در شکل ثالث، مگر اینکه مبتلا به مانع باشد. حالا ابتلا به مانع شد بعدا توضیح میخواهیم داد. پس اینو که میان صغرا رو ثالث عکس میکنیم، بخاطر اینکه اگه بخواد به شکل اول تبدیل بشه، همین که صغرا ثالث بشه ضمیمه کبرا بشه، تبدیل به شکل اول خواهد شد. ولی که اینجا بخاطر اینکه مبتلا به مانع هست این کارو نمیکنه. الرابع من موجبتین و کبرا جزئیتون ينتج و موجبتون جزئیه. بالاخره صغرا چی شد؟ موجبه کلیه. صغرا موجبه کلیه، کبرا موجبه جزئیه که منتج به موجبه جزئیه خواهد. مثاله کل طائر حیوان، هر پرنده حیوان هست. بعض طائر ابیض، بعضی از پرندگان سفید هستند، لذا بعض الحیوان ابیض، بعضی از حیوان ها سفید هستند. و یبرهن علیه به عکس کبرا. چرا اینجا صغرا رو چی نکردیم؟ تأمل بکنیم، صغرای ما اینجا چیه؟ موجبه کلیه. خب اگر موجبه کلیه بخواد عکس مستوی بشه میشه چی؟ موجبه جزئی. صغرای ما موجبه جزئیه هست، کبرا ما موجبه جزئیه هست. خب دو تا جزئی که اینها نمیتونه چی باشه؟ منتج باشه. ما کلیت احد المقدمتین رو جز شروط عامه شرط دونستیم، لذا اینجا نمیتونیم دیگه صغرا رو عکسش بکنیم، چون مبتلا به مانعه. میام به شما گفتم چی؟ یه اکل من قفال میشه. کبرا رو میگیریم چیکارش میکنیم؟ عکسش میکنیم، جای صغرا و کبرا رو عوض میکنیم تا شکل اول به وجود بیاد. جایی صغرا کبرا رو که عوض میکنیم، اون نتیجه که به دست میاد چیکارش میکنیم؟ دوباره عکس مستویش به دست میاریم. درست شد؟ عکس مستویش به دست میاریم میشه همون نتیجه. و یوبر هم علیه به عکس کبرا سم مجعلها صغرا، برهان اقام می شود به این به عکس کبرا. چرا؟ برای اینکه عکس صغرا مبتلا به مانع هست. سم مجعلها صغرا، سپس این کبرا رو صغرا قرار می دیم و صغر الاصل کبرا لها، و صغرای اصلیه رو کبرای برای این صغرا قرار می دیم. یعنی جای صغرا و کبرا رو عوض می کنیم تا شکل اول به دست بیاد. ثم به عکس نتیجه، و اون نتیجه ای که حاصل می شود اون عکسش بکنیم مطلوب ما به دست خواهد آمد. فنقول المفروض کل میم با، هر میمی با هست، بعض میم ها است، لذا مدعای ما این که بعض با ها می باشد. البرهان نعکس الکبرا، کبرای ما اینجا چیه؟ موجبه جزئیه، بعض میم ها است. موجبه جزئی عکس مستویش موجبه جزئی خواهد بود. میگیم بعض ها میم می شود. و نجعلها صغرا لصغر الاصل، این کبرا رو صغرای برای صغرای اصلی قرار میدیم. یعنی جای صغرا و کبرا رو عوض میکنیم. فیحدث، پس حادث میشود که بعض میم ها از این چیه؟ این صغرای اصلیه هست که دون بالا داریم. بالا رو نگاه بکنیم مشخص میشه صغرای ما چی بود؟ بعض میم ها هست. همینو میادیم چی؟ ببخشیم کبرای بالا رو که بعض ما میم ها است، اینو میان صغرا قرار میدیم. عکس میکنیم احسن، صغرا قرار میدیم که میشه بعض میم ها است. بعدن اون صغرای اصلیه رو میام چی؟ کبرا قرار میدیم که کل و میم با هست. این شکل اول از ضرب ثالث هست دیگه، از ثالث الاول، و منتج به موجبه جزئی خواهد بود. چرا؟ برای اینکه صغرا موجبه جزئیه، کبرا موجبه کلیه، منتج به موجبه جزئی میشد. ولی اینکه این مطلوب ما نیست. مطلوب ما اینکه بعض با ها میباشد، نه اینکه بعض ها با میباشد. خب اینو عکس مستویش که بدست بیاریم مطلوب ما حاصل خواهد شد. و ینعکس بالعکس المستوی، همین نتیجه که بدست آورده عکس مستوی موجبه جزئیه موجبه جزئی خواهد بود. میگیم بعض با ها میباشد المطلوب. پس ما تا میتونیم باید راه ساده تر رو انتخاب بکنیم، ولی این که اگر مبتلا به ما نباشه یک باید بالاخره یه میون بر بزنیم. الخامس، اینو خوب دقت بکنیم، این خامس رو نه دیگه میتونیم صغرا رو بگیریم عکسش بکنیم نه کبرا. خب عقل شما چی رو میگه؟ بالاخره چجوری باید برهان اقام بکنیم؟ بعد این سراغ مدعا و مطلوب، این همون نتیجه. نتیجه رو به واسطه یه قیاس خلف به دست میاریم. میگه آقا نتیجه اگر نقیزش صادق باشد، فرض بر این میگذاریم نتیجه کاذب باشد، نقیزش اگر بخواد صادق باشه، بعدن این میبینیم که نقیز این مطلوب و نقیز نتیجه ما کاذب خواهد بود، لذا لابدن مطلوب ما صادق میشود. این حساب دو دو تا چهار تایه. وقتی صغرا رو نتونستین عکس بکنین، کبرا رو نتونستین عکس بکنین، میبینین دو سراغ گرچه اون اشکال رو میتونیم به واسطه قیاس خلف به دست بیاریم، ولی عکس منقفا خواهد بود. چرا نتیجه رو اینقدر بگیریم چی بکنیم؟ شما راحت صغرا رو میگیرین عکسش میکنین، تبدیل به شکل اول خواهد شد. و یکی از تمریرانتون هم این هست که شکل ثانی و شکل ثالث که چند صورت بود؟ 4 صورت اونجا، 6 صورت اینجا، 10 صورت. مرحوم مظفر 2 صورت و قیاس و خلفش به دست آورد. اون 8 صورت رو همه رو قیاس با قیاس و خلف اثبات می‌کنین میارین. برای روز شنبه ان شاء الله. 8 صورت از قیاس و خلف رو می‌گیرین خودتون. این قیاس و خلف رو بعد یاد بگیرید. نه، برای اتکاس ذهنی خود مرحوم مظفر اتفاقا تفاینده میگه به خاطر شهزن به ذهنی، برای تیز شدن ذهن شما میتونین همه اشکال رو به واسطه قیاس و خلف به دست بیاره. حالا شما بخاطر شه زن لذهنه با این کار بکنه. آره بخاطر پیتوشم قبول بشه. خانم بعدش میگیم صفحه آینده ما طریقت الخلف، قیاس الخلف. حالا اگر بخوایم اینجا یکم کاملتر توضیح بدیم، قیاس الخلف شما نتیجه رو میگن آقا اگر نتیجش صادق باشد، میگیریم به شما تا این فراگرم سیر میکنیم که میگیم نقیزش بالاخره کاذب لابدن مطلوب صادق است. ولی که اگر نقیز نتیجه رو به دست آوردیم، یعنی تناقض نتیجه رو به دست آوردیم، این نقیزی که از نتیجه به دست میاد یا باید صغرای این قیاس قرار بدیم یا کبرای این قیاس تا شکل اول درست بشه. باید بفهمیم این که نقیز این نتیجه که به دست آوردیم اگر بخواد این قیاس شما به شکل اول تبدیل بشه، آیا صغرا باید قرار بدیم یا کبرا؟ در اشکال فرق میکنه دیگه، مثلا تو شکل دوم با شکل سوم این نقیز رو باید جاهاشون فرق میکنه. نقیز نتیجه رو که شما به دست آوردین یا صغرا قرار میدین یا کبرا، که یکی از صغرا کبرای اون قیاس اصلی تو بهش زمین میبینه و شکل اول به وجود میاد. شکل اول که به وجود میاد بعدن به یک نتیجه میرسین که این نتیجه لابد باید صادق باشه، چون فرض بر صدق اون نقیز مطلوب گرفتیم. خب اگر این صادق باشد باید نقیزش کاذب باشد، نقیز این نتیجه نهایی که گرفتیم باید کاذب باشه. در صورت این نتیجه نهایی که شما در نظر گرفتیم میبینید که با مفروض شما خلط داره، یعنی یکی از مقدمات این شما اول فرض بر صدقش گذاشتین ولی که با واسطه یه فرایندی که طی شد میگین الان کاذب هست. حالا تطبیق میکنیم مشخص میشه، بعدا از جهت کبروی هم فردا قیاس خلط رو دقیقاً براتون توضیح خواهم داد. اینو بخونید جانم. شکل ثانی و شکل ثالث 4 ضرب و 6 ضرب 10 ضرب، البته 2 ضربش رو مرحوم مظفر با واسطه قیاس و خلف اثبات کرده، 8 ضربش رو میاریم. خب الخامس اینو بخونیم، من موجبت کلیت و سالبت جزئیه ینتج و سالبت جزئیه. مثاله کل حیوان حساس و بعض الحیوان لیس به انسان، بعضی از حیوانان انسان نیستن. نتیجه خواهد شد که بعض الحساس لیس به انسان، بعضی از حساس ها انسان نیستن. مثل چی؟ مثل فرس احسان. ولا یبرهن علیه به طریقت العکس. اینجا ما دیگه از برهان عکس نمیتونیم استفاده بکنیم. چرا؟ بگید دیگه. برای اینکه احسن، برای اینکه صغرا که موجبه کلیه، اگر سالبه جزئیه، اگر عکسش رو به دست بیاریم میشه جزئیه و هر دوتا که جزئی بشن که این اون قاعده عام رعایت نشد. و دوم اینکه این کبرا که سالبه جزئیه هست اصلا عکس مستوی نداره. حالا که مبتلا به ما نشدیم ما میریم سراغ نتیجه. نتیجه میگه ما اگر نقیزش اگر خودش کاذب هست نقیزش باید صادق باشه. بعدن فرایندی که طی میکنیم میگیم آقا این منجر میکرد شد و خلاف ترس پیش اومد. ولا یبرهن علیه به طریق العکس لان سالبت الجزئیه لا تنعکس، برای اینکه اون کبرای ما که سالبه جزئیه است این که اصلا عکس نداره. این یک. ول موجبت الکلیه تنعکس الى جزئیه، موجبه کلیه منعکس به موجبه جزئیه خواهد شد. ولیکن ولا قیاس بین جزئیتن، او قاعده عامه اینجا جریان پیدا نمی‌کنه. فلذالک یبرهن علیه بالقیاس الخلف، بنابراین باید برهان اقامه بشه به واسطه قیاس الخلف. فنقول المفروض کل میم با و بعض میم ها نیست، مدعا این خواهد شد که بعض با ها نیست. البرهان، ببینید فرایند چجوری هست که بتونین شنبه اینا رو چی بکنین. البرهان لولم تصدق، اگر بنا باشه نتیجه صادق نباشد، یعنی اون سالبه جزئی که میگیم بعض باها نیست، باید تناقض این صادق باشه دیگه. اگر بنا باشه اون کاذب باشه لابدن تناقضش صادق هست. خب تناقض سالبه جزئی چی خواهد بود؟ موجبه کلیه. لولم تصدق این سالبه جزئی لصدق نقیزها، یعنی تناقض این سالبه جزئی که کلو با ها باشد. پس اول نقیز نتیجه رو به دست میاره، بعدن این نقیز نتیجه رو باید حالا یا صغرا بگذاریم یا کبرا تا شکل اول حاصل بشه دیگه. حالا توی این شکل ما اینو کبرا قرار میدیم، ببخشید صغرا رو قرار میدیم. نجعله، ببخشید همون حرف اول درست بود، نجعله کبرا لصغر الاصل. این نتیجه ای که این تناقضی که به دست اومد کبرای برای صغرای اصلیه قرار میدیم. فیحدثو، صغرای ما چی بود؟ کل و میم با. این صغرا رو که میاریم این میگن بهش قیاس خلف. فرقش با اون کذب نقیز این بود که کذب نقیز دیگه زمیمه یه بگی که از مقدمت این قیاس نمی کردیم. اینجا این نتیجه‌ای که به دست اومد، این تناقضی که به دست اومد، این خودش زمینه یک قیاس میشود، حالا یا صغرا یا کبرا. صغرا رو که خودش میاریم، کبرا رو همین تناقض میاریم که کل و باها این شکل اول هست. خب دو تا موجبه کلیه منتج به موجبه کلیه خواهد بود، لذا میشه کل و میم ها. حالا این نتیجه‌ای که به دست آوردیم فرض بر این هست که این چیه؟ صادق دیگه، فرض بر این گذاشتیم. خب اگر فرض بر این چی صادقه، باید تناقض این کاذب باشد. حالا تناقض موجبه کلیه چه خواهد بود؟ سالبه جزئیه. فیکذب نقیضه ها، بنابراین باید کاذب باشد تناقض این موجبه کلیه که موجبه سالبه جزئیه بود، یعنی بعض میم ها نباشد، این باید کاذب باشه. در صورتی و هو عین الکبرت صادقه، در صورتی که این که یعنی بعض میم ها نیست، این عین کبرا هست. بالا نگاه کنین، عین کبرایه. خب خلاف فرض پیش اومد، چون ما فرض بر این بود که صغرا و کبرا صادق هستند. ما به واسطه این فرایند که طی کردیم به این نتیجه رسیدیم که کبرا کاذب هست و هذا خلفون و هو عین الکبرى صادقه و هذا خلفون فیجب. پس بنابراین واجب است این که صادق باشد مطلوب ما. چرا مطلوب ما باید صادق باشه؟ برای اینکه وقتی نقیض شد به دست آوردیم منجر به کذب شد، لابدن اون نقیضش باید صادق باشد که نقیضش مطلوب هست. بیم میگن قیاس خود. یه بار دیگه فرایندش رو اجمالا بگم که اون هشت در بودتون این چی بکنیم؟ نتیجه رو نقیضش رو به دست میاریم، نتیجه رو یا صغرا یا کبرا فرض میدیم که شکل اول حاصل بشه، نتیجه این شکل اول نقیضش رو به دست میاریم، نقیضش رو یعنی تناقضش رو به دست میاریم، منجر به کس خواهد شد که این خلاف فرض اولی شما هست. چون شما فرض بر این گذاشتین که صغرا و کبرا صادق است، به واسطه این فرایند به این نتیجه رسیدین یا صغرا کاذب است یا کبرا کاذب است. ببین میگن قیاس خلف یعنی خلاف فرض پیش میاد، یا قیاس خلف هم بهش میگن. قیاس خلف یعنی همون برهان اکل من خفا. به جای اینکه این راحت لقمه رو در چی بذاریم، اینو دوره به شما اصلا هم گردن رو بیچونه، قیاس خلف هم بهش میگن. و صلی الله علیه و آله.
اللهم صل على